میخوام در مورد بنیاد صیانت از حقوق شهروندی هم از شما بپرسم. چی شد که شما فکر کردین که یه جایی برای صیانت از حقوق شهروندی نیاز داریم و کجاها این حقوق شهروندی تضییع میشد که شما به دنبال صیانت ازش بودید؟
خب به واسطه رشته‌ای که درس خونده بودیم داخلش، یعنی همون رشته حقوق عمومی، مباحث مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی، آزادی‌های عمومی، عرض بکنم که حوزه‌های نظارت عمومی و فعالیت مردم، اساساً نقش آفرینی مردم در حوزه‌های عمومی و حاکمیتی، خب یکی از دغدغه‌های ذهنی همیشگی ما بوده. با یه جمعی از دوستانی که هم رشته بودیم، تقریبا هممون، حالا نه 100% ولی غالبا هم رشته بودیم، اول سال 87 یه NGO ایجاد کردیم. شروع کردیم اونجا فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، تبلیغی، ترویجی و خورد خورد بعضی جاها ارتباط گیری با نهادها از حیث اینکه حقوق مردم در اون نهاد درست رعایت میشه یا نمیشه، یا اینکه مشارکت مردم در اون نهاد افزایش پیدا بکنه. اول انجیومون چون جوان بودیم، جوانتر بودیم، عرض بکنم ذیل وزارت ورزش جوانان ثبت شده بود. بعدها اومدیم از وزارت کشور مجوز گرفتیم که این عنوانی که شما فهمیدید مجوز NGO بعدی است که از وزارت کشور بود و حالا یادم نیست دقیق چه سالی، ولی چند سال بعد از اون اخذ شد. فضای ذهنی ما این بود که ظرفیت‌های مردمی ظرفیت‌های مخفول مونده‌ای‌اند، یعنی ما در همه حوزه، در بحث ریشه‌اش هم از همون نگاه سفرهای جهادی که ابتدای بحث از اون شروع شد شکل گرفت. در بحث جهادی هم عرض کردم هر مسئله‌ای، یعنی مثلا ما می‌خوایم آموزش قانون مداری بدیم، درسته یه سری از بهترین ظرفیت‌ها در اختیار حاکمیته، ولی این تمام ظرفیت‌ها نیست. یه بخش عظیمی از ظرفیت‌ها در بدنه اجتماعی مردم نهفته است که اونجا قابلیت بهره برداری داره. یا می‌خوایم مقابله با فساد بکنیم، درسته یه بخش بسیار زیادی از ظرفیت‌ها داخل حاکمیته، ولی یه بخش زیادی هم دست مردمی که گزارشگری فساد بکنن، احساس مسئولیت بکنن، حساس باشن، مطالبه‌گری بکنن. اون نگاهی که منجر شد به تشکیل اون بنیاد صیانت از حقوق شهروندی همچین نگاهی بود که هم مشارکت مردمی و اجتماعی در این حوزه عمومی فعال بشه، همین که خود مردم آسیب بزنن بالا برای حمایت از حقوق خودشون، به صورت جمعی تشکیلاتی با نگاه مشترک بتونن فعالیت بکنن.
حالا چون چند بار این کلید واژه مشارکت مطرح شد، طبیعتاً در همین بنیاد صیانت از حقوق شهروندی، هم در مورد مجموعه های دیگری که شما توشون فعالیت کردین، به نحوی این سوال پیش میاد که آیا شورای نگهبان هم دغدغه، حالا در مورد خود اعضای محترم شورای نگهبان میپرسم، این دغدغه براشون موضوعیت داره و در تصمیماتشون میتونیم ردپایی از این دغدغه رو ببینیم؟
اساساً شورای نگهبان اصلی ترین مدافع جمهوریت و اسلامیت کشور مطابق قانون اساسی، اساساً کار ویژه شورای نگهبان اینه. شورای نگهبان وقتی
عملکردش هم
همین بوده. ببینید اساساً شورای نگهبان وقتی اصل 99 قانون اساسی میگه شورای نگهبان تو مسئول نظارت بر انتخاباتی، یعنی چی؟ یعنی صیانت کنی از مشارکت مردم، صیانت کنی از حق انتخاب مردم، صیانت کنی از رأی مردم که کسی رأی مردم رو دچار خدشه نکنه، دچار آسیب نکنه، مسیر انتخابات رو منحرف نکنه، حق مردم رو زایل نکنه. حتی اونجایی که قانون اساسی میگه شورای نگهبان شما مسئول صیانت از قانون اساسی هست که بهش تجاوز نشه، در حقیقت داره از حق مردم دفاع میکنه. قانون اساسی ما هم خودش خواسته مردمه، مانع تصویب یه قانون شده به دلیل مغایرتش با یکی از حقوق مردم. مثلا گفته آقا این مغایر حق تشکیل اجتماعات مردمه، آقا این مصوبه شما مغایر تساوی حقوق مردمه، این مثلا مصوبه شما مغایر حق تامین اجتماعی مردم.
حالا چون فکر میکنم که سیاست‌های ابلاغی رهبری هم بود، یعنی این وظیفه رو در مورد شورای نگهبان داشتن که زمینه مشارکت مردم رو فراهم بکنه در حوزه انتخابات، شاید یه مقداری توی حالا این انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم این ابهام به وجود اومد که آیا تصمیم شورای نگهبان و رأی شورای نگهبان و نظری که دادند تأثیری داشت در مشارکتی که رقم خورد، یا اینکه نه، حالا عوامل دیگه و موضوعات دیگه‌ای که همشون سهمشون سر جای خودشون محفوظه، کسی نمیخواد تک عاملی موضوع رو تحلیل بکنه. اما آیا شما به عنوان کسی که الان دیگه مسئولیتی در شورای نگهبان ندارین و در دولت دارین ایفای نقش میکنین، سهمی برای نظر شورای نگهبان در مشارکت مردم در انتخابات قائل هستید یا نه؟
ببینید، به نظرم باید از یه منظر دیگه به این ماجرا نگاه کرد. شورای نگهبان در اسناد در حوزه انتخابات در اسناد 99 قانون اساسی اصلی ترین کارویجش چیه؟ یعنی به ازش چی خواستیم؟ ازش خواستیم سلامت انتخابات رو حفظ بکنه. یعنی اولین دغدغش، اصلی ترین دغدغش باید حفظ سلامت انتخابات باشه. درست؟ یه مثال میزنم برای شما. فرض بگیریم که ما در یه منطقه عرض بکنم که دارای اقوام مختلف، مثلا دو تا قوم داریم، قوم الف و قوم ب. خب انتخابات مجلس داریم، درسته؟ حالا مثلا یا دو نفر کاندیدا میشن، یکی از قوم الف یکی از قوم ب، یا اینکه کاندیدا شدن دارن رقابت میکنن. شورای نگهبان بررسی سوابق و مستندات میکنه، میبینه اون کسی که کاندیدا از قوم الفه مثلا اعتیاد داره، یا مثلا مدرک تحصیلی فوق لیسانس که شرط کاندیداتوری برای مجلس نداره، یا مثلا چه میدونم سوء سابقه مؤثر کیفری داره، مثلا کلاهبرداری کرده رفته 6 سال زندان. شورای نگهبان بعد چیکار کنه؟ باید اولویت اولش اجرای قانون و حفظ سلامت انتخابات باشه و این آقایی که از قوم الفه اعلام رد صلاحیت بکنه، یا اینکه باید به این فکر کنه که وای من اگه این آدمی که از قوم الفه اعلام رد صلاحیت کنم دیگه آدمای قوم الف اصولا در انتخابات نمیان شرکت بکنن دیگه، پس اینو من تایید صلاحیت بکنم برای اینکه مردم بیان داخل انتخابات، کدوم کار درستشه؟ ببینید این
آقای دکتر اجازه بدین به من که این مثال شما در واقع مثالی نیستش که، یعنی فکر نمی کنم الان چالش این باشه که آیا یک معتاد رو بپذیریم در انتخابات.
من مثال زدم، نه در مثال مناقشه نکنید، نه ببینید من مثال زدم برای شما، برای اینکه به شما اول اینجا این مقدمه رو شروع بکنم. از شورای نگهبان چه خواستیم؟ کارویژه اصلی یعنی اون اقدام بکنه. از شورای نگهبان خواستیم قانون اجرا بکنه. یک، ما میخواییم تحلیل نهاد رو انجام بدیم، آقا این نهاد داره کارویژهش رو درست انجام ده یا نه. خب، شما این شبهه رو مطرح کردی، میگی آیا شورای نگهبان به دنبال، یعنی براش مشارکت مهمه؟ من گفتم بدیهیه براش مهمه. چرا؟ چون شورای نگهبان مسئول صیانت از آرای مردمه، مسئول صیانت از همین مشارکت است. من نگفتم شورای نگهبان مسئول حد اکثری کردن مشارکتی، که البته اونم هممون مسئولش هستیم، شورای نگهبان هم هست، هر شهروندی هم مسئولشه، هر جزی از حاکمیت هم هست. به هر دلیلی شورای نگهبان تشخیص بده آقای الف اصلا محویتش هم خیلی بالاست، ممکنه هم از رأی اول بیاره، ولی با قانون به فرض اینکه تشخیصش درست باشه، سوال من اینه، این مدلی فکر کنیم، ولی با قانون اگر نگاه کنیم این آدم صلاحیت رو نداره، فرض کنیم فوق لیسانس ندارد. خب سوال من اینه، آیا ما اون روز از شورای نگهبان انتظار داریم برای یه هدف دیگری مثلا افزایش مشارکت قانون رو بذاره کنار؟ یعنی آیا ماها میخوایم شورای نگهبان ما اینگونه عمل بکند؟ عمل به قانونش هم یعنی تضمین حقوق مردم، یعنی حمایت از حقوق مردم. اینو درست فهم بکنیم. حالا یه مسئله فری، پس در حوزه مشارکت شورای نگهبان کار درستش اینه که تضمین سلامت انتخابات بکنه. اگر مردم ما احساس کنن انتخابات سالم نیست که نمیان پای صندوق. اگه مردم احساس بکنن که آقا انتخاباتی ناظر نداره و الکی و دور همی و هیچکس تقلب هم بشه چک نمیکنه، وقت میان پای صندوق بیکاره بیاد، من که نمیرم پای صندوق. بیکار که نیستم برم رأی بدم که الکی چیز دیگه بخونن که. خب پس شورای نگهبان کارویجش اینه. حالا شما یه حرف دیگه میزنی، میگی آقا مثلا تو یه مستاق به نظر من مثلا این تأثیر رو داشت، یا حتی نه اشتباه شد، مثلا تشخیص قانونیشون اشتباه بود. این یه حرف دیگه است
که طبیعتاً باید در اون جایگاه باشی و اسناد و مدارک آره اونها رو ببینی.
این اصلا خودش به تنهایی قابل نقده، آیا تأثیر درش مشارکت داشت یا نداشت، یا دارد یا ندارد، چقدر تأثیر دارد، یا اینکه آیا درست بود یا غلط بود. آره شاید مثلا منم بشینم قضاوت کنم میگم فلان کار به نظرم غلط، فلان نظر من عرض کردم. خیلی از اظهار نظری شورای نگهبان در اعلام مغایرت مصوبات مجلس نفیان یا اثباتن، طبیعتاً اگر سوال حقوقی از من پرسی بگی نظر حقوقی شما با نظر شورای نگهبان منطقه، میگم نه من قبول ندارم، اون نظره به نظرم مثلا اون مصوبه مغایر قانون اساسی بود اعلام نکردن، یا به عکس اون مقرر مغایر قانون اساسی نبود و اعلام کردن مغایر است. همین معنا در انتخابات هم هست، یعنی به من بگید که آقا حتی اگر پرونده او رو ما که پرونده رو نخوندیم طبیعتاً، چون در حوزه
ما که نخوندیم شما رو
نه منم نخوندم، پژوهشگر شورای نگهبان در حوزه انطباق قانون با قانون اساسی فعالیت میکنه، در حوزه انتخابات اداره انتخابات اصلا یه دستگاه اجراییه، اون کاملا متفاوته. من هم پرونده ای نخوندم، ولی اونهایی که پرونده خوندن هم میگم یه وقتی ممکنه که آرا و نظرات چون تفاوت بکنه، اون یه بحث مجزاییه، ممکن اختلاف سلیقه و نظر باشه که قطعا ما هم داریم. در خود شورا هم طبیعتاً اختلاف سر نظر هست، گفتم دیگه، یعنی بالاخره 4 نفر 5 نفر 6 نفر، آره یه تعداد به یکی رأی مثلا تایید دادن، یه تعداد به یکی رأی منفی دادن، همچنان که در مورد مصوبات مجلس یه تعداد گفتن مقرر اساسی هست، یه تعداد دیگه گفتن نیست.
این یک برنامه رادیویی است منحصر به فرد، گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با نسل برآمده از انقلاب اسلامی. منحصر به فرد.
چه شد که یک حقوقدان برای مسئولیت سخنگوی دولت 13 انتخاب شد و شما در ادامه اون مسیری که داشتین و سفر ذهنیتون این کار رو کجا میبینید؟
عرض کنم در ادامه سفر ذهنی خودم که هرگز فکرشو نمیکردم میرم سخنگوی دولت بشم، ولی خب در حوزه سخنگویی خیلی متداول بوده که از حقوقدانان به عنوان سخنگو انتخاب بکنن، چون حقوقدانان معمولا، حالا شاید من ضعیف باشم در این زمینه، من جامعه حقوقدان رو ارزیابی میکنم، حقوقدانان معمولا اولا دقیق تر اظهار نظر میکنن، دو اینکه سعی میکنن مبتنی بر قانون و در چارچوب، دیدید حقوقدانان اونها یه اتو کشیده حرکت میکنن، آره یه چارچوبی دارن برای خودشون، نمیدونم شاید این عامل مؤثر باشه. و عرض بکنم که حالا تو این دولت هم به هر تقدیری تصمیم گرفتن که آقایون این بار این مسئولیت رو به بنده واگذار کنن، شاید این سابقه حقوقی بنده مؤثر بوده، شاید هم عرض بکنم که سوابق مدیریتی و اجرایی در عرض کنم پیش از این مؤثر بوده، چون بالاخره با حاج آقای رئیسی توفیق همکاری رو در آره دوره قوه قضاییه داشتم، ایشون هم لطف داشتن به ما اونجا.
الان به عنوان سخنگو و حالا زبان ناطق دولت چالشی که بیش از هر چیزی برای شما مطرح است چیه؟
ببینید واقعا یه تلاش ها و زحمات واقعا جدی مستمر شبانه روزی و واقعا با دغدغه حل مشکلی در دولت میبینم. حالا من که خودم سمت اجرایی و یعنی خاصی کلمه که یه وزارتخونه در اختیارم باشه یا مثلا یه دستگاه اجرایی باشه ندارم که بخوام از خودم بگم دارم خیلی تلاش میکنم، از واقعا مدیران اجرایی که دارن شبانه روز زحمت میکشن از اونا میبینم به عنوان یه شاهد. از اون سمت این احساس درک متناسب با این تلاش رو در مردم نمیبینم. حالا ضعف از خود دولت مردانه، از رسانه است، از فضای تخریبی خارج از مرز، از ناراحتی های انباشته شده از گذشته است، از چیه من نمیخوام قضاوتی بکنم، ولی فهمیدید چالشی که باش مواجه هستی چیه؟ چالش دقیقا اینه که اون حس مشترک، نگاه مشترک، نمیخوام بگم متناقضه ولی منطبق فاصله نیست، فاصله داره، با هم یکی نیست. واقعا اون نگاهی که در مجموعه دولت و دستگاه اجرایی داریم میبینیم به حل مشکلات دغدغه میبینیم، اون آنچنان که باید و شاید از سوی بدنه مردم حس نمیشه، مشاهده نمیشه، درک نمیشه. خب این اصلی ترین چالش حوزه رسانه است که باید هی تدابیری داشت که اینا هست. آقام فرمود از عبارت جهاد طبیعین برای این استفاده کردن، باید یه جوری عرض بکنم که شفاف سازی بشه. خب نباید مغفول باشیم از تهاجمی هم که از خارج میشه، یعنی اون فضا سازی هم که از خارج میشه نباید مغفول باشه، اشتباهات داخلی خودمون هم نباید مغفول باشیم. از هر دو اینها باعث شده که مقداری شاید اعتماد مردم به برخی از حرف ها کاهش بنده. میخوام بگم همیشه و همه جا، همین الان نظرسنجی ها برخی از مقامات هستن که وقت نظرسنجی میشه مردم حرفشون رو قبول دارن، میگن آقا فلانی وقتی حرف بزنه مثلا مردم 95% قبول دارن، اینقدر درصد قبول دارن. کار متاسفانه در این حوزه اطلاع رسانی رسانه در این حالی که ابزارهاش امروز خیلی گسترده شده، یعنی یکی از نقاط قوته که امروز ابزارها، مسیرها متعدد و گسترده است. یه دوره ما مثلا فضا مجازی نداشتیم، فقط رادیو داشتیم و تلویزیون مثلا فرض کن. خب الان یه ابزار جدید داریم، یه نقطه قوته، یه مزیت، یه قابلیت جدیدی که میشه ازش استفاده کرد، ولی پا به پای این مزایا و این مزیت‌های نقاط قوت به واسطه گستردگی و تنوع ابزارها یه معایبی هم داره. از جمله معایبش اینه که مثلا ما پا به پای اینکه حق دسترسی به اطلاعات و آگاهیمون توسعه پیدا کرده، روش‌ها و مسیرها و ابزار مختلفی برای دسترسی به اطلاعات داریم، این گستردگی باعث میشه خیلی جاها ما گم بشیم تو حجم انبوهی از اطلاعات درست و غلطی که با هم در هم تنیده است. یعنی حوزه حجم عظیم اخبار و اطلاعاتی که در حوزه‌های مختلف، رسانه‌های مختلف و فضای مجازی منتشر میشه، مزیت‌های متعددی داره. یه سری آفت‌ها هم مثل این داره که این مقدار کار رو سخت می‌کنه، یعنی هم برای مردم کار سخت میشه که آقا کدوم راست بود بالاخره، کدوم دروغ بود، کدوم تحلیل درسته، کدوم تحلیل غلطه. یه مقدارم برای دولت مردان کار سخت میشه برای اینکه پیامشون رو بتونن منتقل بکنن، برای اینکه میره لابلای هزاران یا صدها پیام دیگه کم رنگ میشه یا گم میشه یا چی میشه، که حالا انشالله تجارب اجتماعی، سیاسی و عمومی ما در زیست در این دنیای جدید گسترده با آتشبار اطلاعاتی بتونه کم کم تجربه همه رو، هم حاکمیت هم مردم رو افزایش بده، بهتر بتونن زبان همدیگر رو، فهم مشترک و زبان مشترک هرچه بهتر از پیش داشته باشه.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر. خب امشب هم گفتگو کردیم با آقای دکتر علی بهادری جهرومی، سخنگوی محترم دولت 13 و امیدوارم که این برنامه هم برای شنونده های محترم رادیو جوان نکات درخوری داشته باشه. خیلی ممنون از شما، شبتون بخیر و خداحافظ.
کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. این یک برنامه رادیو است.
کتاب خند.
به نام خدا. سلام. میگن کتاب غذای روح آدمه. شما که اینقدر به جسمتون اهمیت میدید و بهترین غذاها رو نوش جان میکنید، روحتونم به یه کتاب خوشمزه مهمون کنید. جای دوری نمیره به خدا. با من حمید پارسا و کتاب خند امروز همراه باشید. برای این که سردیتون نکنه چیکار میکنید ها؟ گرمی میخورید حتما، خوبه. مامان بزرگا که بلافاصله چای نبات رو تجهیز میکنن، اما من یه چیز دیگه میشناسم اصلا معجزه میکنه آقا، مثل آبی رو آتیش، چای نعنا. یه حالی میده که نگو، شاید باورتون نشه اما من وقتی چای نعنا میخورم اصلا یه حس شیک بودن خاصی بهم دست میده، انگار مثلا رفتم مراکش، مثلا نشستم کنار ساحل. در این حد فانتزیای من قویه. عطر چای نعنا، لذت خوردن غذاهای چرب و خوشمزه جدید، دیدن خورشید در حال طلوع، به به، وزش باد ملایم از توی اقیانوس، آقا بازی با گربه های شهر، اقامت در مهمانخانه قدیمی و زدودن گرد سفر با استحمام در حمامی قدیمی. چای نعنا، سفرنامه مراکش و معرفی کتاب است. آقا اونایی که منصور ضابطیان رو میشناسن میدونن من چی میگم. نویسنده، محقق، مجری، ایرانگرد، جهانگرد، اصلا کلن همه چی. منصور ضابطیان اون موقع که کرونا نبود یه اخلاق خیلی باحالی داشت. مثلا 9 ماه از سال کار میکرد، بعد 3 ماه میرفت سفر. اونم کجا؟ جاهای عجیب غریب. بعد حاصل اون سفرها رو میکرد یه کتاب. منصور ضابطیان بعد از 4 تا سفرنامه شرح 20 روزه سفرش به مراکش هم کتاب کرده. بعد خودش گفته اینه که تو کتاب میخونید حاصل سفر منه به شمال و مرکز کشور مراکش. جنوب مراکش که دیگه اصلا یه داستان دیگه ای داره. تجربه خوندن کتاب چای نعنا و سایر سفرنامه های منصور ضابطیان انقدر جذاب و دلپذیره که آدم حس میکنه مثلا تو تموم مسیر سفر شهر به شهر با نویسنده همراه همسفره. ضابطیان کلا یه راهنمای خوب و قابل اعتماده تو کتاباش، جوری که اگه یه روزی گذرتون به مراکش بیفته، که البته با این قیمت دلار بعید میدونم حالا بیفته، میتونید کتاب چای نعنا منصور ضابطیان دستتون باشه، صفحه به صفحه باش جلو برید. خوندن این کتابو اکیداً بهتون توصیه میکنم. خود منصور ضابطیان میگه اول یه دسته نعنای تازه بخرید، با یکم چای سبز یا چای سیاه دم کنید، 5 دقیقه صبر کنید، حالا کتاب آماده خوندنه. به مراکش خوش آمدید. به به خانم مبلغ حسینی، شما کجا اینجا کجا؟
سلام، حال شما خوبی؟
شما خوب هستی؟
متشکرم.
خوش میگذره بیرون؟
بیرون که عالی میگذره، انقدر خوش میگذره اصلا نمیدونیم از خوشی چی کار کنیم. آقای پاسدار،
کرونا و اینا چه خبر بیرون؟
خیلی خوب، همه چیز عالی، اصلا کرونایی وجود نداره.
نداره. بعد مردم هم زیاد کتاب میخونن.
خیلی
دیدم.
زیاد. همینجور صف در جلوی کتابخونه ها وایساده، همدیگه رو هول میدن.
اصلا من دیدم تو مترو همه کتاب به دست، اصلا اعصابم خورد شد.
بله بله، من تو اتوبوس هم دیدم مردم اصلا همه عقب مونده بودن از اون ایستگاهی که بعد پیاده میشدن، همه سرشون تو کتاب بود، تون تون ورق میزدن.
همین کتابی که شما رفتید در موردش گفتگو
بله
کردید با
همین کتاب.
نویسنده و در حقیقت کارشناس بر این.
بله بله.
خب 1 میلیون تیراژ خیلیه.
خیلی.
نمیدونم شاید هم چه بسا بیشتر.
اشتباه میکنید، تا امروز و همین الان و همین ساعت 3 میلیون رد کرده.
خیلی عالیه. برای گفتگو بعدی کی ما برای فردا منتظرتون باشیم دیگه.
بله بله دقیقاً.
بعد نمیدونی موضوع چیه؟ نه یا بدونی هم لو نمیدی.
انتخاب نکردم. میدونید حجم انتخاب خیلی زیاده.
به خاطر استقبالم زیاد.
بله استقبالم زیاده.
همیشه.
باید ببینم که چیکار قرار انجام بده.
خواهشم آقایون خانوما تو صف وایسید دیگه. آقا تو صف نزن خواهشم. بفرمایید اونور. خانم اینا اومدن تو استودیو، از تعدادشون زیاده. بفرمایید بیرون آقا. بفرمایید.
اگر بخوام از خیلی خیلی قبل‌تر شروع کنم، یکی از بازی‌های دوره بچگی من کتاب درست کردم بود. موقع‌های عکس برگردونایی بود که یه ورق بود، سلوفانی بود و معمولاً توی یه ورق مثلا 10-12 تا عکس بود که همش هم به لحاظ موضوع شبیه هم دیگه بود. من اینا رو می‌گرفتم توی دفترچه‌های کوچیک، تو هر صفحه یه دونه‌شو چاپ می‌کردم، کنارش نقاشی می‌کشیدم و یه جمله یه چیزی می‌نوشتم و یه قصه‌ای با اینا درست می‌کردم. اما در جواب سوالی که گفتی اولین کتاب کی بود، شاید اولین کتابم خیلی کتاب دو کتاب اولام خیلی کتاب جدی نبود. بخش‌هایی بود از گفتگوهایی که در مطبوعات داشتم. یه مجموعه گفتگو می‌کردم که آخرش با این پرسش تموم می‌شد که اگر که یه ظرافت داشتید باش چیکار می‌کردید. یه مجموعه گفتگو هم داشتم که سوال پایانیش این بود که تفاوت تمساح و سوسمار چیه و صرف نظر از این تفاوت اگر تمساح یا سوسمار بودید چه کسی رو میخوردید. و مجموعه این پاسخ‌ها رو من تقریبا به 2 جلد کتاب کردم. ببین به هر حال هر کی یه بیماری داره دیگه، اینم بیماری منه و شاید بگم خیلی وقتا کار کردم که برم سفر. بزرگترین انگیزم برای کار کردن و پول در آوردن این بوده که خب بتونم حالا با این مبلغی که جمع کردم برم سفر. ولی حالا هنوز ما فعلا انداختیم گردن کرونا. نمیدونم اگه کرونا نبود میتونستم همچنان با این قیمت ها برم سفر یا نه، ولی بالاخره میدونی وقتی تو زیاد سفر میکنی مهارت هایی رو کسب میکنی. به این مهارت ها مثل این میمونه که تو در کجا اقامت بکنی. خب میتونی جایی رو پیدا بکنی که به واسطش پول ندی، در خونه یه کسی اقامت بکنی، راه حل هایی هست برای. یا مثلا فرض کن که اگر قرار از یک شهری به یک شهر دیگه بری، بلیت شب بگیری که شب توی اتوبوس یا توی قطار بخوابی که نخوای یه شب پول هتل بدی. یا بدونی که با چه غذایی میتونی انرژی لازم رو داشته باشی ولی اون غذا غذای ارزون تری باشه. و از همه مهمتر مدیریت بودجه در سفره، که تو چجوری این بودجه رو مدیریت بکنی که هیچ وقت پول کم نیاری و بتونی لذت هم ببری. چون میدونی مطالعه در 2 بعد صورت میگیره. وقتی که تو داری یه چیزی رو میخونی با 2 بعد از 1 تجربه مواجه هستی، ولی وقتی سفر میکنی همون تجربه رو داری از 3 بعد انجام میدی. ببین مثلا بذار از اینجا بگم، تو یک خاطره ای رو، یک ماجرایی رو تجربه کردی و اون ماجرا رو می نویسی. شاید تأثیری که تجربه تو گذاشته تأثیری نباشه که نوشته تو می سر. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که تو داری اونو تجربه می کنی، یک بار یک نسیمی هم ممکنه عبور بکنه، اون تو تجربه تو تأثیر می زده. ممکنه دفعه یک عطر یک گلی هم مثلا به مشام تو برسه، یا یک آدمی از اون دور رد بشه که اون آدمه پرسپکتیو میده در اون لحظه به تجربه تو. ولی وقتی که قرار این رو بنویسی مکتوبش بکنی، دیگه این ابعاد حذف میشه و یه چیز دو بعدی داری در واقع تحویل مخاطبت میدی.
خب دوستان عزیز، میخوام برم سراغ گوشیم، برم توی این موتور جستجو، موتور جستجوگر. بله خب میخوام ببینم خبرهای حوزه کتاب چی. به این اولین خبر چه خوبه، سرشار از خلاقیت. یه هتل تو ایالت فلوریدا مثل قضا به شما کتاب میده. یعنی چی؟ یعنی یه منوی کتاب تو اتاق شما هست که شما توش کتاب انتخاب میکنی، بعد زنگ میزنی مثلا میگه آقا فلان کتاب برام بیارید تو اتاق. چند دقیقه بعد یه پیش خدمت میاد با این جلیقه زرشکی ها، بعد کتاب دستشه، کتاب گذاشته تو سینی، میگه بفرمایید آقا اینم مثلا کتابتون، و البته یه قضا هم کنارش. اینو تحویل میده میره، کتابم تازه مال خودتون میشه، میتونید ببرید با خودتون یا اینکه بذارید اونجا مثلا بشه مال کتابخونه هتل. این روش به درد ما هم میخوره، از صدقه سری اون قضاها شاید مثلا ما یه کتابم بخونیم. یعنی اول اون همبرگر رو بخوریم، بعد اون کتاب رو یه نگاه بندازیم. خیلی عالیه. بریم سراغ بخش بعدی ببینیم چه خبره. و اما نوبت رسید به فرزام شیرزادی، کارشناس حوزه نقد. یعنی فقط نقدی کار میکنه ایشون، نسیه اینا کار نمیکنه. نه شوخی کردم، نقد کتاب. فرزام شیرزادی در حقیقت کارشناس نقد کتاب هست، میخواد کتاب قول نوشته فردریش دورن مات رو نقد کنه. بشنوید.
مروری داریم بر رمان قول نوشته فریدریش دورمات. در رمان قول که داستان مسحور کننده ای داره، یکی از کاراگاهان پلیس سوئیس به نام ماتئی در پی قاتلی سنگدل و روانیه و برای دستگیر کردن اون نقشه شیطانی رو طرح میکنه. در انتهای رمان ویرانی و نوعی واخوردگی هراس‌آور سراغ ماتئی نابغه میاد، چون ماتئی میخواد همه چیز رو با منطق پیش ببره، کارش در واقع موفق نمیشه، نقشه‌ای رو که میکشه. دورمات درام نویس نامدار سوئیسی در این رمان فراموش نشدنی مثل نمایشنامه‌های خود شاهکاری از نظر کشش و دلهوره و تحلیل فلسفی و روانی خلق میکنه که هر خواننده‌ای رو بر جا میخوب میکنه. زمین گذاشتن کتاب به نظرم پیش از پایان داستان اگه محال نباشه خیلی دشواره، ولی شاید از اون خیره کننده تر قدرت دورمات در طرح مسائل فلسفی و خلجان آوره که احیانا عمیق‌ترین متفکران هم در برابر اون حیران و سرگشته میمونن. کنش‌ها و واکنش‌های عینی و ذهنی، هیته زندگی شخصیت‌های رمان به لطف نگاه دقیق و هوشمندانه نویسنده که دورن مات باشه چنان طبیعی و محتمل جلوه میکنه که جایی برای تردید در واقع نمایی جز به جز و کل ماجرای داستان باقی نمیذاره. این رو هم عرض کنم که مشخصه عمده‌ای که در آثار فریدریش دورن مات مطرح میشه و روح اون شاید از مرشد اون کافکا به اون رسیده اینه که آدمی در جهان امروز از سوی ایمان بیچون و چرای گذشته رو از دست داده، از سوی دیگه تشنه یقینه و جهان لگام گسیخته و شتابان در سراشیبی سقوطی بی انتها سرازیره و انسان ناتوان از هر گونه اقدام تأثیرگذار برای مهار اون به نوعی بی اختیار در ظلمت بی پایان این ورطه سرنگون میشه و سقوط میکنه.
خیلی انرژی گرفتیم ازتون، خیلی انرژی دادیم بهتون، انرژی های این برنامه از نوع کتاب و کتابخونی. دوستان دوست دارم کتاب بخونید. این حرف دل من و تمامی اهالی کتاب خنده. یا علی، خدا نگهدار.